کودتا تا 1311 مدیریت دست اوه و تو اسناد
ساواک
اردشیر ریپورتر
ریپورت.
تو اسناد ساواک 35 صفحه از به صلاح یاد داشته او هست که چگونه داشت عمل میکرد. البته اصل خاطراتشو پسرش بود، پسر شاپور ریپورتر 1324 میاد تا 57 در اینجا همه نوع کار انجام میده.
جناب طبیب تشکر میکنم، یه مهمان تلفنی هم داریم، یه چند دقیقه خدمتیشون هم باشیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر عباس سلیمی نمین، مدیر محترم دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران.
منم سلام الو، منم عرض سلام دارم شما و میهمان گرامیتون جناب تبریزی.
بله، سرکار خانم دکتر میراخورلو هم تشریف دارن در استودیو.
من خدمت ایشون هم عرض سلام دارم.
آقای دکتر، من خدمت خانم دکتر گفتم و جناب تبریزی عرض کردم که ما میخوایم انشاءالله توی برنامه امشب یه مقداری برای دهه 70 و 80 و 90 ای که کمتر خلاصه درک کردن هم شرایط پیروزی انقلاب هم شرایط دفاع مقدس رو، قبلش که دیگه کاملا نامفهومه برای خیلی از اینها، یه مقداری شفافتر تبیین کنیم و تشریح کنیم اوضاع سالهای منتهی به انقلاب رو، پهلوی دوم در اون سالهای آخر چه اتفاقی افتاد. من هم از جناب عالی و هم از مهمانان عزیز داخل استودیو خواهش میکنم که اگه بشه تفکیک کنیم در حوزه سیاسی چه اتفاقاتی افتاد، در حوزه فرهنگی، در حوزه اقتصادی، در حوزه اجتماعی، که یک بتونیم خروجی این برنامه انشالله حالا به دوستان هم میسپاریم که بیشتر منتشر کنن، بازنشر بشه در بین نسل جوان ما، ببینیم که دقیقاً چه وضعیتی داشتیم ما به لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، نظامی که نهایتاً منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما عواملی رو که برشمردید هر کدوم در بخشی از جامعهمون تأثیر داشت، یعنی عامل اقتصادی، عامل سیاسی، عامل اجتماعی، عامل فرهنگی. این مسائل در بخشی از جامعه هر کدوم به صورت مستقل تأثیرات اساسی داشت. اما ببینید عامل مهمتری که موجب شد حتی اقشار مرفه جامعه به انقلاب بپیوندن یا اقشاری که حتی مشکل سیاسی نداشتند، خیلی آگاهی های سیاسی بالایی نداشتند به انقلاب بپیوندن، عامل دیگری بود.
بله،
چون اصلا هیچ کسی تصور نمی کرد همه اقشار جامعه با وضعیت‌های متفاوت با هم پیوند بخورند و انقلابی رو شکل بدن، انقلابی که از این جهت غیر قابل تصور بود، نه حالا مسئولین سیاسی تصور نمی کردن، چرا که اختلافات عمیقی رو به وجود آوردند بین اقشار مختلف جامعه، به این معنی که مطمئن بودند با توجه به اختلافاتی که در اقشار مختلف جامعه وجود اومده، اینها هرگز و هیچ عاملی نمیتواند اونها رو متحد و متفق بکنه.
بله،
چون اختلافات بین جوان و کهنسال، بین دانشجو و کارگر، بین کارمند و بیکار، بین همه اقشار جامعه اختلافات اساسی شکل گرفته.
آقای دکتر، این اختلافات آمدانه ایجاد شده بود یا نه تا یک فرایندی به این مرحله رسیده بودیم که همه اقشار با هم اختلاف داشتن؟
خب قطعا ایجاد اختلاف یکی از عوامل سلطه بیگانه است.
آه، پس آمدانه بود؟
قطعا. ببینید اختلاف طبیعی وجود داره، اما آنچه که متفرق میکنه جامعه رو و جامعه رو تضعیف میکنه طبیعتا توسط بیگانه رقم میخوره.
بله.
و توسط بیگانه هم رقم خورده بود تا اون جامعه نتواند بر اساس مصالح و منافع خودش عمل کنه و در کنار هم قرار بگیرن همه کسانی که در واقع از سلطه بیگانه رنج می بردند.
بله بله.
ببینید من فکر میکنم اونچه که جامعه ما رو با هم متحد کرد و متفق کرد، یعنی پزشکایی که درآمدهای بالا داشتن تا حتی نیرو هوایی که حالا وضعیت متفاوتی داشتن، حتی کارمندهای یا خلبانان ایرانیر، یعنی هواپیمایی ملی ایران که حالا یه منزلت متفاوت داشتن، همه اینا به انقلاب پیوستن. یعنی اعتصاب کارمندهای هواپیمایی کل کشور و هواپیمایی ملی این یه پدیده عجیب بود، یعنی پدیده‌ای بود که اصلا آدم نمیتونست تصور کنه، چون اینا هم حقوقای بالایی داشتن هم منزلت اجتماعی متفاوتی. حالا 70% جامعه درسته از فقر به شدت رنج می بردن، اما بخش های از جامعه توانمند بودند. اما ببینید باید حتما عامل دیگری باشه، یعنی دنبال عامل دیگری بگردیم که کسانی که منتفع بودند و کسانی که در فقر مطلق زندگی میکردن در کنار هم قرار بگیرن برای یک انقلاب بزرگ.
بله.
و اون احساس تحقیر بود.
یعنی کلیدواژه جناب عالی و اون نقطه اصلی رو این تحقیری بود که در کشور احساس شده بود.
بله، تحقیری بود که همه اقشار جامعه احساس. حالا باقر پیرنیا و ساندار ابتدای دهه 50، سال 51 او به عنوان استاندار خراسان سفری به خطه شمالی هم مرز اتحاد جماهیر شوروی داره، چون حساس اونجا خب محل تردد یا هم مرز با اتحاد جماهیر شوروی است، علال قاعده توجه ویژه‌ای میشد به مرزهای خطوط مرزی.
بله.
تو کسی تردد نکنه، مثلا فرض کنید خطراتی از جانب اتحاد جماهیر شوروی متوجه منافع آمریکا نشه. او یه سفری داره در سال 51 عرض کردم، بعد به همه روستاهای مرزی که سر میزنه میگه که من از پیرمردان این روستاها سوال میکردم، من اگه دارای بودجه باشم از بین برق، آب، مدرسه و حمام کدومش رو ترجیح میدید که من به اون کم بود اختصاص بدم اون بودجه رو؟ گفت همشون به من میگفتن ما برق میخواییم. بعد سوال کردم که خب شما آب ندارید، آب خوردن ندارید، چرا برق رو ترجیح میدید؟ خب مثلا میتونید با چراغ فانوس زندگی کنید، اما آب خوردن اساسی تره براتون. میگه که من پاسخی از همه به اتفاق دریافت کردم که اون میگفتن که ما در اتحاد جماهیر شوروی روستاهاشو که وقت هم مرز هست نگاه میکنیم،
بله،
همه شبها روشنه و ما در تاریکی زندگی میکنیم و این موجب حقارت ما میشه.
روستاهای مرزی خراسان با شوروی دیگه.
بله بله.
بله.
همشون میگفتن که ما احساس حقارت میکنیم وقتی شبها اونها در روشنایی هستن،
ما در تاریکی.
یعنی حتی روستایی ما که به لحاظ فرهنگی خیلی حالا در مقام برجسته‌ای قرار نداشتن، اما حقارت رو در دوران پهلوی احساس میکردن به طور جد.
یه نکته ای هم آیه دکتر آیه حاج قاسم فرمودن الان قبل از اینکه جناب عالی تشریف بیارید، فرمودن به ازای هر 1000 نفر تقریبا یه مستشار آمریکایی ما داشتیم. یا در ساواک ما مثلا 10 تا مستشار آمریکایی داشتن اداره میکردن. ضد جاسوسی اونجا رو مثلا چند تا آمریکایی
داشتن. من الان اشاره میکنم خدمتتون.
بله.
ببینید متخصصین ما هم احساس حقارت میکردن. متخصصینی که منزلت اجتماعیشون بالاتر بود از روستاییان قطعا.
بله.
هم منزلت اجتماعی هم منزلت اقتصادیشون، اما اونها هم احساس حقارت میکردن. یعنی اینجوری نبود که پزشک در جامعه دوران پهلوی احساس حقارت نکنه. چرا احساس حقارت میکرد؟ چون در واقع به اون هیچ اعتمادی و احترامی به لحاظ حالا دستگاه سیاسی و ساختار سیاسی نمیشد. مثلا به عنوان سال علم تو خاطراتش فراوان تو چند جلد خاطراتش کرات میگه که من برای اینکه دندانم درد میکرد امروز رفتم مثلا پاریس، بعد از اون برگشتم. یعنی به هیچ وجه به دندان پزشک ایرانی
اعتماد نمی‌کرد.
اعتماد نمی‌کردن و منزلتی در ساختار سیاسی براش قائل
نبودن. مقایسه کنیم آقای دکتر با شرط فعلی که عالی‌ترین مقام کشور خانومش و یا خودش در یه بیمارستان عادی و عمومی داره میره درمان میشه.
نه، خود امام به هیچ وجه اجازه ندادن از پزشک خارجی برای معالجهشون استفاده بشه.
بله.
امام عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی که همه براشون خیلی مهم بود که امام یک روز بیشتر در میان ما زندگی کنه.
بله.
اما هرگز اجازه نداد. امام فقط به پزشکان ایرانی اعتماد کرد و بس. ببینید شاه از سال 53 مشخص میشه سرطانش.
53
او اگه اشتباه نکنم فکر کنم سال 53 او هر ماه میپذیره یه تیم پزشکی رو از فرانسه برای اینکه مرتب نمونه خون از او بگیرند و به پاریس بفرستند و در پاریس این نمونه خون در آزمایشگاه آنالیز بشه و نتیجهش رو برگرد کنن به تیم پزشکی.
ماهی یک بار.
بله. رئیس این تیم پزشکی بعد از چند بار اومدن و رفتن میگه که مگه شما یه فردی ندارید که بتونه در ایران نمونه خون شاه رو بگیره؟ اگر حالا به آزمایشگاه های ایران اعتماد ندارید، خون گرفتن که یک کار بسیار
ساده
پیش با افتاده پزشکیه. یک کسی در ایران خون پادشاه رو بگیره و برای ما بفرسته اونجا. ما در آزمایشگاه فرانسه رو این نمونه خون کار میکنیم. میگن مبادا چنین حرفی بزنیم، علی حضرت
ناراحت،
بسیار ناراحت خواهد شد. ببینید شما نگاه کنید، همه متخصصین ایران در چنین وضعیتی قرار دارن.
اون حس تحقیره در همه وجود داشته،
در احساس حقارت در همه وجود داره، در افسر نیروهوایی وجود داره که نمیتواند اون تجهیزاتی که با پول خود ملت ایران خریداری شده رو دست بزنه.
بله،
هرگز اجازه نداره، بلکه مستشاران آمریکایی باید در این زمینه اقدام بکنند. این در ارتش این احساس حقارت وجود داره، در بخش های مختلف جامعه همجور که شما اشاره کردید، مستشاران آمریکایی که در بخش های برنامه‌ریزی اقتصادی وجود دارن، در ساواک وجود دارن، همه و همه یک احساس حقارت نسبت به آمریکایی ها
دارن،
درشون وجود داره یک احساس حقارت در ارتباط با ساختار سیاسی علیه اونا اعمال میشه. برای اینکه برای جوانان ما روشن بشه، مادر محمد رضا پهلوی تاج الملوک یک بیمارستان درست کرده بود برای خودش. او اگه مسئله قلب داشت و طبیعتاً برای قلب دیگه نمیتونست بره خارج کشور.
بله.
اگر یه او قلبش دچار مشکل شد، باید مثلا چند دقیقه باید تا بیمارستان فاصله داشته باشه. لذا
یه بیمارستان درست
تو خیابون دکتر شریعتی امروز یک بیمارستان درست کرد از دیگه تجریش.
بله،
یه بیمارستان به وجود آوردن.
همین بیمارستان شهدای تجریش الان؟
شهدای تجریش نیست، هم بیمارستان قلب.
بیمارستان قلب ها. بله بله بله.
آقای احسان نراقی در خاطراتش می نویسه که پزشکان اون بیمارستان به انقلاب پیوستن و نام مادر شاه رو از بیمارستان کندن و عنوان بیمارستان شریعتی دادن. میگه وقتی شاه متوجه این مسئله شد اصلا فرو ریخت، چون این نشون میده که همه اقشار جامعه ایران پشت کردن به پهلوی، حتی پزشکایی که در رفاه سر میبردن در این بیمارستان اونها هم به انقلاب پیوستند با اعتصابی که صورت دادن و بعد نام بیمارستان رو تغییر دادن. برای این شما وقتی مطالعه میکنید در میان اقشار مختلف جامعه، این حقارت رو به صورت محسوس میتونید ببینید به عنوان عامل مؤثر پیوند اقشار با هم. منتها قبل از اون این عامل پیوند رو ملت بهش کمتر توجه داشت، گاهی به ناسیونالیسم توجه میکرد، گاهی به حالا نسخه های دیگری که نمیتوانست منجر به اتحاد بشه. اما وقتی جامعه همه اقشارش متوجه شد اسلام به عنوان عامل اتحاد میتواند چگونه نقش آفرینی جدی داشته باشه، زیر اسلام با رهبری امام این ظرفیت تبدیل به یک خروش شد، یک خروش سراسری. یعنی هم 70% جامعه که در فقر مطلق زندگی، حالا باقر پیرنیا در کتاب خاطراتش به 4 عامل اشاره میکنه که مردم نداشتن، برق نداشتن، آب نداشتن، حمام نداشتن. حمامی که حالا مثلا فرض کنید اون موقع با 5,000 تومان میشد یک حمام درست کرد برای یه روستایی با جمعیت، یعنی یه خزینه و یک دیگ که مثلا زیر شیزم میذاشتن.
بله.
این مثلا فکر کنم
هزینه ای نداشت.
هیچ هزینه نداشت.
بله.
اما این باعث میشد که نزدیک 9 ماه از سال روستایی نمیتونست حتی حمام بره.
حمام بره.
فقط موقعی که هوا گرم میشد اونم تو خطه شمال سرخسینا خیلی سرده دیگه.
بله.
فقط در چند ماه در سال میتونست در رودخونه خودش رو شستشو بده. بده. یعنی وضع این بحث باعث میشد که بیماری گسترش پیدا میکرد. بعد جاده نداشت که اون باز خودش یک مشکل جدی بود. روسایی به هیچ وجه نمیتوانست تولید کنه. اگر تولید هم مثلا میکرد میتوانست تولید کنه، تولید رو دستش میموند. امکان انتقال تولید رو به بازار وجود نداشت.
آقای دکتر اگر که اجازه بفرمایید یه پیامکی اومده از شنونده‌های عزیز بخونم، فکر میکنم که جذاب باشه برای شما هم. 992 چهار شماره آخرش 7436 فرمودن که با سلام و درود، بررسی تاریخ خیلی سخت است، هم برای شنونده شنیدنش هم برای کارشناس تاریخ، ولی در این برنامه خیلی ساده و شفاف شده و پیشنهاد می‌شود باز هم ساده‌تر و قابل فهم بیشتر شود. حالا یه فامیلی هم نوشتن که زبرجد. میخوام بگم
من...
که این بازخوردش خوب بوده. من الان پیامک هایی که دارم میبینم بازخوردش خوبه. شنوندگان عزیز 30,000 10,35 میتونید پیامک بدید، نظراتتون رو بفرمایید، ولی خواهش میکنم که مرتبط با بحث باشه. حالا انتقاد نمیدونم اقتصادی دارین، مشکلات این شکلی رو مطرح میکنین، خب خیلی فضا وجود نداره و وقت ما هم اجازه نمیده که اینا رو میخوام بخونیم. هرچی مرتبط با بحث باشه من ان شاءالله سعی میکنم که در خلال برنامه بخونم. آقای دکتر اجازه میفرمایید حالا اساتیدم که داخل استودیو حضور دارن در تکمیل فرمایش شما اگر نکته‌ای دارن بفرمایید.
من بحثمو تموم کنم.
بله.
این بحث تحقیر رو شما در جشن‌های 2500 ساله خیلی بارز میبینید.
بله.
ببینید یه جشن‌هایی در دوران پهلوی برگزار شد به بهانه تجلیل از تاریخ تمدن در این خطه، یعنی جشن‌های 2500 سال سلطنت، 2500 سال تمدن، در حالی که حالا این خودش یک جفایی در حق ملت ایران بود. تقطیع تاریخ باستان کشور از 8000 سال به 2500 سال تا بین تاریخ یهود و تاریخ ایران یک پیوندی ایجاد بشه، این خودش یه ظلم فاحش نسبت به ملت ایران بود. اینها به این بهانه که ایران 2500 سال تاریخ تمدنی داشته، که عرض کردم این ظلم، ما 8000 سال تاریخ تمدن داریم در ایران و تاریخ حکومتداری داریم، حکومت سراسری داریم، حالا به این بهانه یک جشن‌های تجلیل از تمدن ایران گذاشتن. اما بر اساس همون تحقیقی که اشاره کردم در این جشن ها هیچ تجلیلی از داشته های ملت ایران نه تنها صورت نگرفت، در بالاترین حد ممکن تحقیر شد. ببینید لباس سربازانی که حالا در ادوار مختلف وجود داشته، همه اینا در پاریس دوخته شد. چادرهایی که برای اقامت سران کشورهای مهمان، اونها در خارج کشور دوخته شد. حالا پایین تر بیایم، غذایی که در اونجا عرضه می شد همه توسط آشپزان خارجی
در اون جشن ها،
فرانسه،
در این جشن ها، پذیرایی از مهمانان توسط گارسان های خارجی. اونجوری که ویلیام شوکراس در کتاب آخرین سفر شاه به صراحت میگه هیچ نشانی از ایران در این جشن ها وجود
نداشت.
نداشت، هیچ نشانی هم.
به عنوان یه خارجی هم داره میگه،
به عنوان یه خارجی میگه که هیچ نشانی
از ایران وجود نداشت،
از ایران وجود نداشت. چرا؟ چون اساس سلطه بر تحقیره. اینو باید متوجه شد، هرگز یک ملتی حاضر به پذیرش بیگانه نخواهد بود الا اینکه قبلش تحقیر شده باشه، احساس حقارت کنه، خودش رو پستر از کسی که بر او سلطه یافته بپنداره تا این سلطه رو قبول کنه. شما این رو باید امروز هم توجه کنه جوان. امروز چرا آمریکا فشار میاره که رژیم نجات پرست صهیونیستی رو ملت‌ها بپذیرن؟ چون با پذیرفتن او احساس حقارت در جوامع اسلامی و سایر جوامع شکل میگیره، بعد میتواند زمینه تسلط سرمایه‌داری بر اونها بشه. ببینید دیروز، اگر تاریخ دیروز رو خوب ما ببینیم، امروز رو هم میتونیم بفهمیم که چرا آمریکایی‌ها اینقدر دست ما عصبانی هستن، چرا انگلیسی‌ها عصبانی هستن. چون ما اون ساختار تحقیر رو چه داریم درش چه خلل ایجاد میکنیم.
بله بله.
یعنی اون ساختار رو داریم چیکار میکنیم؟
تغییر دادیم.
داریم تضعیف میکنیم. ساختاری که برای سلطه نظام سرمایه‌داری ضروری است. و ملت ما در دوران پهلوی با این ساختار بود که سالها تسلط انگلیسی ها رو بعد از کودتای 1299 مجبور شده بود بپذیره. یعنی احساس حقارت زمینه پذیری، و الا ابتدای اومدن انگلیسی ها دلیران تنگستان و سایر آحاد ملت ایران به شدت مقاومت کرده بود در برابر سلطه. اصلا انقلاب مشروطه برای اینکه سلطه بیگانه در ایران شکل نگیره صورت گرفت، ولی خب سرکوب شد، ملت ایران تضعیف شد و بعد زمینه سلطه با احساس حقارت به وجود اومد. بنابراین یک فرصت استثنایی وقتی برای ملت ایران به وجود اومد که هم یه رهبری صادقی رو پیدا کردن و هم عاملی رو پیدا کردن که زیر چتر اون میتوانن با هم متحد بشن علیه تحقیر، بعد یه قیام سراسری شکر.
متشکرم آقای تو. یه پیامک هم برای شما اومده آقای دکتر.
خیلی ممنون.
یه پیامک براتون اومده 919 چهار شماره آخرش هم 9102، گفته که آقای دکتر 5000 تومان اون زمان پول کمی نبود، پول زیادی بود. خلاصه ساخت حمام شما فرمودید 5000 تومان، گفته اینجوری نیست.
نسبت به حالا من اینی که گفتم نسبت به این که رضا خان وقتی از ایران فرار کرد فقط در انگلیس صد و فکر میکنم اردهی میلیون پوند داشت،
دارایی با خودش برد.
در آمریکا یه رقم مشابهی داشت. در بانک های اینها در برابر اون چی که رضا خان از ایران پول خارج کرده بود اصلا ناچیز، هیچ محسوب میشه، هیچ. یعنی یه بخشی از پولی که او به آمریکا منتقل کرده بود اگر اختصاص پیدا میکرد به روستاهای کشور، روستاهای کشور همه اونا اون امکانات اولیه رو میداشتن.
تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون، استفاده کردیم، متشکرم.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم با برنامه روایت تاریخ. تاریخ سیاسی اجتماعی اواخر دوره پهلوی دوم رو داریم بحث میکنیم و علل وقوع انقلاب اسلامی. با ما در ارتباط باشید. 30,000-10,35 میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید. پیامک های شما زیاده، من دارم میبینم، ولی خواهشاً مرتبط با بحث بفرستید. ما درد دل دارید، مشکل دارید، انتقاد دارید، دلار رفته بالا، بله همه اینها درسته، ولی در مورد تاریخ میخوایم بگیم. این برنامه ما اختصاص به تاریخ داره و در مورد تاریخ داریم صحبت میکنیم. خواهش میکنم که 30,000 10,35 نظراتتون در مورد این برنامه بفرمایید. خب خانم دکتر در خدمت شما هستیم. فکر میکنم که یه مقداری در مورد وضعیت زنان هم بگیم خوبه. در اواخر پهلوی دوم وضعیت زنان چطور بود؟ زنان چجوری پیوستن به جریان انقلاب؟ اونها چه ناراحتی هایی داشت؟